أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. تبين مما تقدم أن مادة الأمر و لحظه وضع للطلب الوجوبي، وعمدة الدليل على ذلك هي التبادر، وحكم الأمر، وتبين أيضا أن سائر الأدلة اللفظية من الآيات والنصوص المستشهد بها لإثبات هذا المدعى إنما فيها تكون الدلالة بالقرينة. فالصالح عليكم السلام لإثبات هذا المدعى، يعني وضع لفظ الآن ومادته للطلب الوجودي، إنما هي التبادر بالتقريب الذي قلنا، وأيضا حكم العقل بلزوم طاعة الأمر الصادر من المولى شكرا لنعمه ودفعا للضرر والعقاب الخالد، وحكمه بأن من بيده العقاب والثواب الخالد هو اللائق للطاعة. لكن هذا الحكم العقلي نطاقه إنما هو في دائرة الحكم الشرعي، يعني الأمر المنسوب إلى الشرع، الأمر المستند إلى الشرع في ألفاظ نصوص الكتاب والسنة، كأمر النبي، أمر الله تعالى، أمر النبي، أمر الله تعالى، أمر الإمام، يأمر الله، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، يأمر النبي، بعد نهى النبي عن بيع الغرر، وهكذا، يعني الأوامر المستندة إلى الشارع. الأمر إذا كان مستندا إلى الشارع وصادرا من الشارع، هذا الأمر هو موضوع حكم العقل بوجوب الطاعة. ويمكن أن يتبادر إلى أذهانكم الإشكال فأن هذا من خصوصيات صيغة الأمر، لا لفظ الأمر ومادته، لا، ليس كذلك مرادنا أن اللفظ ومادة أمر يأمره إذا ورد في نصوص الكتاب والسنة مستندا ومنسوبا إلى الله تعالى ونبيه والأئمة، هذه الألفاظ يتبادر إلى الأذهان منها الطلب الوجوبي بقرينة حكم العقل بأنه يفيد أمرا صادرا من الشارع، والأمر الصادر من الشارع هو موضوع حكم العقل بلزوم الطاعة. أما آنچه که امروز خدمت شما عرض میکنیم استدلال محقق عراقی است. ایشون استدلال فرمودن برای اثبات ظهور، یا بفرمایید که وضع لفظ امر و ماده امر برای وجوب به دو تقریب. تقریب اول این است که امر طلب تام هست، چون از ناحیه نفس محدود نیست به ترخیص ترک. اون طلبی که به اصطلاح ترخیص ترک داشته باشد، محدود باشد به ترخیص ترک، این تام نیست. به عبارت دیگر شما بفرمایید که این محدوده، مندوب، طلب محدود محدود به حد وهو ترخیص و ترک. اما طلب وجوبی این حد رو که نداره. فطلب الوجوبی لیس مقیدن به ترخیص ترک. اما طلب ندبی چی آقا؟ محدود هست به ترخیص ترک. خب این حد یحتاج بیانه الى چی آقا؟ بفرمایید. قرینته. اگر یک متکلمی بخواد یک مقصود رو ابراز بکند، اون مقصودش محدود به حدی باشد، اون حد برای بیان نیاز به قرینه ندارد. دارد دیگه. پس وقتی که لفظ امر به هر متکلمی، نه فقط شارع، به هر متکلمی نسبت داده بشد، این امر اگر مقصود اون طلب ندبی باشد، نیاز به یک قرینه ای دارد و اون قرینه ای که دلالت بکند که یجوز الترک، جایزه. وقتی که این قرینه رو این آمر بیان نکرد، خب میشه طلبی که هیچ قرینه ای بر ترخیص ترکش چی آقا؟ نیست. خب این زور در چی پیدا میکنه؟ وجوبی. پس حاصل تقریب اولش اینه که الطلب المندوب بیانه به حاجت الى قید لیبین ذلک القید، حتی طلب تحدید طلب به ترخیص ترک. وقتی که قیدی نیاورد، این امر ظهور پیدا میکند در طلب تام غیر محدود به حدی که همون وجوبه. فیثبت بذلک ظهور لفظ الامر و مادته فی الوجوب الا اذا کان هناک قرینه تدل علی الندب و ترخیص الترک. این تقریب اولیشون. تقریب دومیشون این است که هر آمری غرضی دارد، غرضش تحقق اون مأمور به هست. این تحقق مأمور به اگر به امری باشد که ترخیص ترک داشته باشد، مقدمهش تام نیست. چون ممکنه خب ترخیص ترک دارد دیگه، خب این مأمور ترکش ممکنه بکنه. خیلی باید عاشق جمال مولا باشد، مریدش باشد، از باب علاقه و اشتیاق بیاد نافله بخونه دل شب مول که همه در خوابن، به ترخیص ترک داشته باشه، خب افتر ترک بکنه دیگه. واجب که نیست که چرا خودم خسته بکنیم یا اذیت بکنیم، توجه فرمودیم. اما اگر وجوبی باشه چی؟ این اتم است از اون طلب مندوب برای تحقق غرض. لذا وقتی که اذان شد دیگه همه بلند میشن برای نماز. اونایی که اهل نافله هستن از روی عشق و علاقه به قرب به حق، خب اینا رو بلند میکنه، و الا تهدید در کار نیست، ترخیص ترک دارن دیگه. غرض اینه. ایشون میگه اگر این طلب به نحوه مندوب باشد تا طلب وجوبی، این طلب الزامی وجوبی، این اتم است، اتم و مقدمتن هست برای تحقق غرض آمر. چون اتم هر طلبی ظهور دارد در طلب تام، چون نقصان نیاز بیان دارد. توجه فرمودید. وقتی که قیدی نیامد، معلوم میشد که این ظهور دارد در همون طلب تامی که محقق غرض مولاست. اصل این است، ظهار اینه که وقتی که طلب میکند، این طلب ظهور داشته باشد در اون طلب تامی که محقق غرض او هست. توجه فرمودید. قرینه میخواد که من به سر نصب بکنم که نه، این طلب من تام نیست، حالا ترخیص ترک دارد. طلب تام اونیست که محقق غرض آمر هست. مرحوم امام بهشون اشکال کرده. اشکال مرحوم امام این است که اینی که گفتید راسته، درسته، حق ارتکازم هست، ارتکاز عرف، بله، اما اینا از اوصاف صيغه امره، مقتضای صيغه امره، که وقتی که مولا در مقام امر میاد، امر ظاهره صيغه امر این است که شما میگید. درست، این رفتی به ماده امر ندارد، ماده امر لفظ امر تابع وضعه، تابع وضعه. باید ما اوضاع رو به تبادر ثابت بکنیم، حد بکنیم که فرمایش ایشون اشکال امام به مرحوم مبت عراقی ما قبلا عرض کردیم که متین هست، لکن فی نفس شیعون، و اون این است که خب اگر سوال بکند محقق عراقی ازشون که شما میگید لفظ امر ماده امر وصل شده برای طلبی، درسته؟ خب ما میگیم دلیل وضع شما چیه؟ شما میگید تبادر. ما از شما سوال بکنیم اونی که از این لفظ امر به ذهن عموم میاد، آیا اون محقق غرض آمر به ذهن میاد تبادر میکنه مثلا یا خیر؟ به عبارت دیگر، بالاخره این لفظ امر یک موضوع لهی دارد. کلام این است که این موضوع لهی، این لفظ امر که طلب است، ما میخوام بگیم در طلب حقیقی تام محقق غرض اون موضوع لهی لفظ امره. بالاخره موضوع لهی لفظ امر طلبی است دیگه، طلبی است. ما میخوام بگیم اون طلبی که موضوع لهی لفظ امره، اون حقیقت طلب، اون طلب حقیقی، به صدا حقیقی که تام هست و محقق غرضه، او همون طلبی است که تام باشد، حد نداشته باشد، محقق غرض باشد. چون هر عاملی که امر میکند غرضی دارد و اون امر او باید محقق غرض او باشد، برخلافش غریزه نیاز دارد. این لفظ امر وقتی گفته میشد، اطلاق میشد، اونی که به ذهن تبادر میکند اگر قرینه برخلاف نباشد، متبادر اینه. ایشون میگه شما میگید اختصاص به صیغه امر داره؟ نه، برای صیغه امر ثابته، اما خود لفظ امر رو، امر الشارع، امر النبی، این ماده وقتی که شنیده میشد، از این موضوع لحی لفظ چه معنی به ذهن میاد؟ طلب دیگه، کدوم طلب؟ طلب تام، قرینه برخلاف که نیست. ایشون میخواد بگه موضوع لحی درست بکند، نه فقط ظاهر صیغه امر. لذا بر این اشکال امام، این اشکال به ذهن میرسد، ولیکن مع ذلک اشکال بر محقق عراقی وارد هست. اشکال اصلی چیه که بهشون وارده؟ اشکال اصلی این است که این تدقیقاتی که شما گفتید که امر ندبی محدود هست به حد، و اونی که نیاز به بیان دارد محدود به حد، و اون غرض محقق غرض طلب تام هست و کذاب و کذاب و این همه بیان و مقدمه و مؤخره و تدقیقات، اینا از ذهن ساذج اهل عرف خارج در حیطه متفاهم عرفی نیست. اونی که در باب تبادر محکم است، متفاهم عرفی است، عرف عام، و باید او رو شما تعیین بکنید. اون یا با خاطر کثرت استعمال میتوند باشد مثلا، یعنی از دست مولا این لفظ امر و ماده امر رو استعمال کرده در چی آقا؟ وجوبی. این هست که میتونه تبادر بیارد. این انس اذهان عام به سبب کثرت استعمال بیشتر ناشی میشه از تدقیقات، مگر اینکه حکم بدیهی عقل باشد. بله، مثلا امری که از مولا صادر میشد، عقل حکم میکنه، عقل هر عاقلی حکم میکند که این مولایی که به دست او عقاب و ثواب خالد هست، امر و امتثال بشد. اصل وجوب فهمیده بیشد به این حکم بدیهی عقل. اما اون تقریبی که شما بیان کردی از اون تدقیقاتیست که اشخاص دقیق باید به این توجه پیدا بکنند. در ذهن عرف ساذج و عرف عام چی آقا؟ نیست. بله، جواب اصلی اینه، از حیطه تبادر و ارتکاز عامی که محکم است، درش تفاهم عرفی، متفاهم عرفی، اون تدقیقات شما خارج هست. بله، نکته دیگه این است که بعضی از محققین در این کتابایی که خب نوشتن، بعضی مقادرش هم نوشتیم در تغییرات اصول معلوم شهی صدر، نسبت دادن به محقق اصفهانی در همین کتاب نهایت و درایه فی شرح الکفایه که ایشون گفته که این معنای فعل، چون طلب ماده طلب گفتیم در مجموع دو تا معنا دارد دیگه، فرق یکی خود طلبه، یکی معنای دوم. معنای دوم حالا یا شیء هست به اعتقاد آخوند، یا شرع هست به اعتقاد صاف اصول که ما شرع رو ترجیح دادیم. نسبت دادم به مرحوم محقق اصفهانی که ایشون فعل را، چون یکی از معانی که آخوند در کفایه ذکر کرده بود برای سایر معانی فعل بود دیگه، که ایشون این فعل را برگردنده به طلب، یعنی گفته که فعل در حقیقت همون طلبه، یکیه با طلب، دوتا نیست. این نسبت رو به محقق اصفهانی دادن و دلیلش هم اینجور نقد کردنشون، خب این دلیل رو داردشون به این دلیل که چون این فعل قابل طلب دیگه، بالاخره فعل است که طلب بهش تعلق میگیره. اجلس جلوس فعل نیست، ادرس ذرف فعل نیست، اقعد قعود فعل نیست. پس این افعال هستند که متعلق طلب واقع میشوند، لذا فعل مصداق طلب دیگه. اون مفهوم این چی هست آقا؟ مصداقه. پس در واقع این فعل برمیگردد به چی آقا؟ طلب. عرض بکنیم که این اشکال دارد، این حرف نمیشه. اولا این نسبتی که به مرحوم اصفهانی داده شده درست نیست. حالا این اولا رو ما در این ترتیب چون سوم آوردیم، حالا اون سوم بشد میگیم اونجا بعد سوم رو. اشکالی که بر این هست این است که اولا مفهوما اگر بخواید با هم بگید یکی هم، چون در کفایه و فصول و سایر کتب اصولی دارن تحدید می کنند مفهوم این ماده امر. موضوع له چی هست آقا؟ موضوع له هر لفظ مفهوم دیگه، مصداق که نیست، دارن مفهوم رو تحدید می کنند. مفهوم فعل با مفهوم طلب دو تاست. فعل کل ما یصدر من الانسان، یک مفهوم جامع هست، کلی هست، که جلوسم فعلون، قعودم فعلون، ضربم فعلون، خود نفس این طلب هم چی آقا؟ فعلون. اما همونجور که جلوس و قعود و قیام مفهومشون این مفهوم طلب نیست، فعلا دا، اما مفهومش مفهوم طلب چی آقا؟ فعل. خود طلب هم مفهومش مفهوم فعل نیست. به عبارتی بهتر خدمت شما عرض بکنم، همون گونه که جلوس و قیام و قعود با مفهوم فعل با هم متعد چی آقا نیستن. شما میگید فعل الانسان، فعل با جلوس یه مفهوم دارد، با قعود یه مفهوم دارد، با قیام یه مفهوم دارد. خیر، یه مفهوم کلی است که مفاهیم عدیده‌ای در تحتش مندرجن. طلب هم همینجور نسبت با فعل اینجوره. فعل یک مفهوم کلی است که یکی از اون مفاهیمی که در منزله جنس اون اینا انواع هستن. طلب یک نوعی مندرج در جنس چی آقا؟ فعل. اون یه مفهومه، اینم یه مفهومه. پس اگر غرض شما این باشد که فعل و طلب یه مفهوم دارن، این چی آقا درست نیست. التفات فرمودی؟ اگر غرض شما این باشد که اینا یه مفهوم دارن، این حرف درست نیست. خب اگر غرض این نباشه، بخواد بگید که چون خود این طلب به نفس این فعلون فعل هست، خود طلب فعلی چون هست، پس بنابراین ما میتونیم بگیم که این یکیه، از باب خلط مفهوم مصداقه. این رو هم ما میخوام عرض بکنیم که اینم درست نیست، به خاطر اینکه اولا جامعی بین این خود طلب به این معنا که ما بخوام بگیم که مثلا چون هر چیزی که متعلق طلب هست، یعنی خودش مصداق طلبه، پس اون فعله باید این جلوس که مصداق طلب هست، ضرب و ذهب و تکلم و امثال داله که اینا مصداق طلبن یا متعلق طلبن، اینا خود طلب باشن. این اشتراک معنوی درست نمی کند که مشترک معنوی باشد. باید بگید آقا فعل مشترک معنوی هست بین جلوس و بین طلب، یا اصلا طلب و جلوس با هم اشتراک معنوی دارن. چرا؟ چون خود جلوس یه فعل است دیگه، متعلق طلب واقع میشد. به مجرد اینکه فعل به یه چیزی تعلق بگیرد، بین این و اون نه اشتراک معنوی درست میشد و نه اینکه اتحاد در معنا ایجاد میشد. بنابراین نه از قبیل مشترک معنوی میشن اینا و نه اینکه از قبیل اتحاد در معنا. توجه فرمودید؟ بله، فقط به حمل شایعه که اتحاد مصداق خارجی هست بگید جلوس هادل جلوس هادا فعلان، این درسته. ولی در مقام تحدید معنای لفظ عام، اونجا صحبت مصداق نیست، صحبت تعیین چی هست آقا؟ مفهوم هست. بله. و دیگه اینکه این اصل نسبت درست نیست. مراجعه بکنید عبارت محقق اصفهانی رو آدرس دادم. محقق اصفهانی اصلا اینه نمیخواد بگه، ایشون میخواد بگه که این لفظ امر حملش بر فعل صحیحه. ببینید این لفظ امر همون گونه که حملش به طلب صحیحه، هر فعلی هم که از کسی صادر بشد ولی از سنخ طلب هم نباشد، جلوس، قیام، ضرب، وعود، کتابت، این رو هم امر حمل می شود، صحت حمل دارد. مثلا میگه صدر منه امرون رأیت امرن. توجه فرمودید؟ گاهی به افعال امر اطلاق می شد، این حمل هم صحیحه. منتها این حمل از قبیل حمل چی هست آقا؟ شایع هست. این اتحاد مفهومی درست چی آقا؟ نمی کند در تعیین معنای موضوع له لفظ امر و ماده امر. ما در صدد مفهوم هستیم، تعیین مفهوم هستیم. بله. نکته دیگری که اینجا عرض بکنم، محقق نائمی گفته مشترک معنوی هست معنای طلب و سایر ما. دو تا معنا عرض کردیم، ذکر کردن برای لفظ امر مرده، امر یکی طلب، یکی معنای دیگه، حالا یا شی یا شم. ایشون گفته بین این دو، یعنی طلب و سایر معانی، که مجموع سایر معانی رو به یک چیز برگردنده، و اون چیه؟ گفته الواقعه المهمه. لفظ امر دو معنا داره، یکی عبارت است از طلب و دیگری الواقعه المهمه، یعنی الواقعه التي لها شأن يؤتنا به. مثل میگه کل امر زیبال لم يبتدا بسم الله. توجه فرمودید؟ هر واقعه زیبال يؤتنا به، مهم، بین این دو مقوله یعنی طلب و بین این واقعه مهمه، ایشون میگه که اشتراک معنوی است. چرا؟ به خاطر اینکه خود این امر هم یه واقعه مهمه ای هست، پس بنابراین بین ما اشتراک چی هست آقا؟ معنوی هست. این کلام ایشونه. دلیلش چی هست؟ دلیلش میگه به خاطر اینکه خود طلب هم مصداق واقعه هست دیگه. ای آفرین، اینجا گفتیم الکلام، الکلام، الاشکال، الاشکال. هر اشکالی که اونجا بر محقق عراقی واقع بود، وارد بود، اون دو تا اشکال اول بر ایشون هم چی هست آقا؟ خب حالا ایشون گفته که درسته که چند معنا دارد که آخوند گفته، واقعه را نگفته مثلا، ولی گفت از نظر من نائینی قدر مشترک بین همه اینها واقعه مهمه هست. التفات فرمودی در دوبند رو ها. ایشون میگه یک معنای جامعی که ما میتونیم بین این چند معنا داشته باشیم، اون عبارت هست از همون واقعه مهمه. دیره میگه ایشون. بله. مطلبی کسی؟ نقطه آخر رو عرض بکنم این است که باز محقق ناینی اشکال کرده بر تبادر وجوب از ماده امر. این که گفتیم که وجوب از لفظ امر متبادر میشد با اون بیانی که عرض کردیم اگه خاطرتون باشد، ایشون اشکال کرده، گفته از نظر ما این قبول نیست که بگیم که این طلب وجوبی از لفظ و ماده امر متبادر میشد. اشکال شما چیه؟ گفته به خاطر این که ماده برای معنای حدثی هست. مثلا ماده ببینید، این امر یا امرو آمرون معمورون سی امرو لا تعمر اومر مر، اینا وقتی که این ماده در این سیاق مختلف میرد، مدلول این ماده یا موضوع له این ماده این است که افاده حدث خاصی میکند، یا ماضی امره یا حدث مستقبل یا امرو و یا سایر معانی حدثیه رو وقتی که به مشتق میشد و به سیاق مختلف برده میشد، این ماده‌ای که مشترک در این سیاق مختلف هست، این ماده افاده معنای حدثی میکند، پس موضوع لش معنای حدثیه. اما طلب وجوبی از قبیل معنای حدثی نیست که صرف حدث رو افاده بکنه. توجه فرمودید، این کلامی ایشونه. عرض ما این است که این فرماشم درست نیست، به خاطر اینکه به ایشون میگیم که شما خود نفس این لفظ طلب، مفهوم طلب رو چی میگی؟ مفهوم طلب آیا معنای حدوثی دارد یا از قبیل اسم ذاته؟ طلب حدوثیه. آیا منکرید که لفظ امر برای طلب و مفهوم طلب وضع شده؟ منکرید این رو شما؟ خیر، همه قبول دارید، همه قبول دارن از اهل لغت و اصولیین که لفظ طلب برای معنای مفهوم معذرت میخوام، لفظ امر ماده امر برای مفهوم طلب وضع شده. مفهوم طلب هم مفهوم حدوثیه. خب فقط یک وجوبی اضافه شده دیگه. آقا این وجوبی فقط طور این طلب رو بیان میکنه، چون معنای حدوثی گاهی به نحو مطلق و کلی هست، این کیفیت اون معنای حدوثی رو بیان میکند. این که کیفیت رو یک قیدی بیاد بیان بکند، این رو از مفهوم حدوثی خارج میکند. خیر، ولذاست که عرض میکنیم که اشکال مرحوم سید خویی هم در اینجا این اشکال وارد نیست. ایشون اشکالی فرمودن، مرحوم خویی که آوردیم اینجا آدرسش رو، ایشون اشکال کردن که ماده امر ما قبول نداریم که اصلا درش وجوب اقصود باشد در معنی موزون بهش. اشکالشون چیه؟ میگه آقا ماده امر برای وضع شده برای ابراز یک اعتبار نفسانی. اعتبار نفسانی چیه؟ همین طلب که وقتی که شخص عامر طلب میکند، یعنی بعث میکند، هل میدهد مخاطب رو به سمت اون عمل، اقرار میکند. چطور که گاهی با یک لفظی حیوانی رو اقرار میکند، توجه فرمودی، یک لفظی میارد حیوانی رو تحریک میکند که بدود، اینجا هم یک لفظی میارد که انسانی رو به کاری چیکار بکند؟ آقا بعث بکند. چطور در خارج با هل دادن یدی و دست جارحه کسی رو هل میدن به سمتی؟ توجه فرمودید، اینم یک نوع هل دادنیه به نحو معنوی با لفظی که مخاطب رو به سمت اون عمل بعث و اقراء میکنن. حقیقت و طلبه و الاقراء و البعث تنزیلا للبعث القولی المعنوی منزلت البعث والاقراء مادی بلیت. توجه فرمودید، این اعتباری هست، اون بحث خارجی تکوینی واقعی هست، این بحث چی هست؟ آقا اعتباریه، یعنی اعتبار میکند این بحث رو واضح در این لفظ، چون این لفظ وضع شده برای بحث و متکلم مخاطب میداند که موضوع این بحثه، میرد به سمت چی؟ آقا عمل. خب این بحث همه اعتباریست دیگه، بعد لفظ هم برای بعد. ولذا متکلم برای اینکه این بعث درونی طلب که یک اراده مؤکد به اصطلاح شوق مؤکد هست، محرک عضلات، این اراده درونی که طلب باشد رو به وسیله این لفظ ابراز میکند، یک اعتبار درونی رو ابراز میکنه. ماده امر یعنی این، امره فلانون یعنی ابرز اعتباره نفسانی، ابرز طلبه به ای وسیله، حالا به قول باشه که به اشاره، یه امرو همینطور. پس موزون له لفظ امر عبارت است از ابراز طلب معنوی، طلب نفسی، ابراز اون حالت درونی، طلب نفسی. دیگه کجا درش وجوب خوابیده شده، وجوب عقص شده؟ عرض میکنیم که این مدعایشون فقط و فقط مدعاست، هیچ شاهدی از آنچه را که یسله و لدلیلیه ندارد کلامشون. ببینید در باب اوزا و معانی موزون له الفاظ ما فقط یک مرجع داریم و اون یک مرجع تبادر عرفیست، تبادره. باید به اهل عرف رجوع کرد که از لفظ امر چه معنایی به ذهنشان خطور می کند. ببینید در فارس دستور و فرمان هم گفته می شد، درخواست هم چی آقا گفته می شد. آیا در نظر تبادر عرف عام این لفظ دستور و فرمان متبادر از لفظ دستور و فرمان همان متبادر از لفظ درخواسته؟ خیر، درخواست یعنی مطلق طلب، در عرب هم اینطوره. لفظ طلب گفته میشد یه معنا ازش خطور میکند، لکن لفظ امر همون معنایی که از دستور و فرمان در فارس تبادر میکند همون معنا از لفظ امر چی میکنه آقا؟ در این حالی که هم طلب و هم امر در لغت عرب در اون معنایی که ایشون گفتن مشترکه. ببین گفته طلب فلانون من فلانن، اطلب ذلک من، این اطلبو طلبه یطلبو، این هم آیا وزن نشده برای ابراز اون طلب درونی؟ این طلب لفظی مگر برای ابراز این طلب درونی نیست؟ مگر هر لفظی مبرز اون معنایش خودش نیست؟ آقایی که میگه اطلبو من که هذا الامر چیکار میکنه؟ اون طلب درونی خودش با این لفظ چیکار میکنه آقا؟ ابراز میکنه. پس طلبم معنا موزون داشته و ابرازی که شما میگید، امرم هست، در این دو جهت با هم مشترکن. ما توش امر خصوصیت زائده دارد، کما اینکه دستور و فرمان از درخواست در اوصفات یک معنای اضافی دارد. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.